بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، در بحث دیروز اشاره کردیم که منطق به علوم نیاز نداره، اما علوم به منطق نیاز دارن، بلکه فراتر از علوم، اساساً بشر در زندگی روزمرهش هم حتی به منطق نیاز داره، بیشتر به منطق فطری، اما در عین حال همین بشر اگر به منطق تدوینی روی بیاره، در زندگیش هم حتی مفیدتر، زندگیش بهینه‌تر خواهد بود. پس بنابراین همه علوم به منطق نیاز دارن، منطق و علوم نیاز نداره. در این میان فلسفه حساب جدایی داره، همانطوری که فلسفه به عنوان یک علم در تعاریف استدلالهایش محتاج به منطقه، به منظور از منطق منطقه تدوینی است. پس فلسفه به منطق نیاز داره، عکسش هم درسته، منطق به فلسفه هم نیاز داره. چرا؟ برای اینکه منطق یه علمه، هر علمی موضوعی داره، کیفیت خود اون موضوع و کیفیت تحقق وجودی اون موضوع از وظایف فلسفه هست. پس بنابراین شما اگر میگی منطق معقول ثانیست موضوع آن، خب کی بایستی مشخص بکنم که معقول ثانیست؟ چجوری بایستی مشخص بشه کیفیت وجودش چگونه است؟ وجودش چگونه تحقق مییابد؟ خب کار فلسفه هست. بنابراین منطق در این بخش محتاجه به فلسفه است. این بحثش قابل قبول گذشت. و اما یه بحث دیگری مطرح هست، خوبه این بحث را همینجا مطرح بکنیم، با اون تقسیم علم به درجه یک و درجه دو.
قبلش گفته بودی دیگه بحث رابطه علم و
منطق و معرفت
شناسی،
گفتیم اونه که مفصل توضیح دادیم که میتونه منطق بخشی از معرفت شناسی باشه، یا منطقی که مرسومه و به عنوان منطق قدیم میشناسیم بخش وسیعی از آن مباحث معرفت شناسی هست. سلام علیکم و رحمت الله. ولذا رابطه بینشون، اگر اونی که به عنوان منطق امروزه میشناسن و اونی که به عنوان فلسفه امروز میشناسن، اینا رو به عنوان معرفت شناسی امروز میشناسن، رابطه اون خصوص منبجه. ولی اکثر مباحث دیروز تو منطق مطرح میشد، امروز هم همینجوره. در منطق قدیم الان بحث معرفت شناسی، امکان معرفت، اینها مباحثی است که تو منطق ما مطرح هست. اونش خیلی مهم نیست.
میگیم نیاز داره منطق
معرفت شناسی، میشه همون معرفت شناسی به یک معنا. معرفت شناسی هم شاخه ای از فلسفه است. وقتی گفتی منطق به فلسفه نیاز داره، فلسفه به منطق نیاز داره، دیگه حکم جدیدی براش لازم نیست مطرح بکنیم، همونه دیگه.
پس معرفت شناسی شاخه ای از فلسفه
است. معرفت شناسی شاخه ای از فلسفه است. بعده چرا؟ به جهت اینکه راجع به معرفت از اون نوع که یک حقیقت خارجی است، موجودی از موجودات عالم خارجه، ما ازش بحث میکنیم.
فلسفه مضافه؟
ها؟
فلسفه جز فلسفه های مضافه یا نه؟
نه، یکی از خود فلسفه است. یکی از دقایق، مثلا یک مرحله از مراحل هستی شناسی اینجوری. میتونه فلسفه مضاف، اونو دیگه آیا فلسفه مضاف میشه یا نمیشه، اونو بایستی جداگانه بحث کردن، چون که بحثمون اونا نیست، اجازه بدید ازش صرف نظر بکنم. و اما بحث دیگری که اینجا داریم، علم درجه یک و علم درجه دو هست. در یک تقسیم بندی رو گفتن آقا برخی از علوم درجه یک هن، صاحبان علم در اون علم نگاه درجه یک به علم دارن، اما برخی از علوم علوم درجه دو هن، صاحبان این علم به عنوان علوم درجه دو نگاهشون نگاه درونی به علم نیست، فراتر از علم، از بیرون علم به علم نگاه میکنن، جریانهای داخلی علم را گزارش میکنن بدون اینکه قضاوتی داشته باشن، بدون اینکه بگن چه چیزی صحیح هست چه چیزی صحیح نیست. عالم علم درجه دوم از بیرون فرا علم، بیرون علم تماشا می کند که صاحبان علوم در داخل علم چه کاری انجام می دهن. مثل اینکه فرض کنید یه میدان بازی هست، عده‌ای دارن بازی می کنن، یکی بال و دور این میدان رو هم چیکار کردن؟ حصار کردن، هیچکی نمی بینه چه خبره. یکی از نردمون میره بالا، از بالا نگاه میکنه، تماشا میکنه داخل میدان را که عده‌ای دارن فعالیتی انجام میدن، بعد گزارش میده. این بابا فقط گزارشگره که در داخل چی داره میگذره، نه اینکه خود در اون داخل باشه، هیچ قضاوتی نداره، مثل داور در بازی نیست. با داور در بازی داخل میدونه، داره با نظر تماشا میکنه، در این حالی که تماشا میکنه نمره میده، ارزیابی میکنه، قضاوت میکنه. نه، این گزارشگر از بالا داور رو هم داره میبینه که داور این کار رو کرد، حالا درست کرد یا نکرد کاری نداره. اگر مثل بعضی همین گزارش هایی که در بحث چی هستن، در بحث فوتبال این چیزا میدن، این گزارشگر در ضمن قضاوت هم میکنه، در اونجا میشه داور، یعنی وارد میدون میشه. علایالن یه موقع از بیرون نگاه میکنیم و از بیرون میگیم این بحث ها مطرح شده در باب یک علمی، صاحبان این علم دارن راجع اینجوری حرف میزنن، یک عده اینجوری میگن، یک عده اونجوری میگن، اما کی درست میگه کی درست نمیگه بحث نمیکنه. اگر بگه کی درست میگه کی درست نمیگه، اینم میشه چی؟ صاحب همون علم در داخل همون علم داره اون علم را بررسی میکنه. اما علم درجه یک علمی است که عالم اون علم در درون اون علم خواص موضوع علم را بررسی میکنه و گذشتگانی هم که در اون موضوع بحث کردن و خواص اون موضوع رو توضیح دادن او تحقیق میکنه، صحه میگذاره یا تکذیب میکنه، میگه نه چنین برداشتی که انجام گرفته در این مورد ناصحیحه. پس بنابراین اگر ما در یک علم وارد بشیم، تحقیقات گذشتگان و عالمان این علم رو بررسی بکنیم و در صحت سقم آن داوری بکنیم، در واقع چی؟ ما هم شدیم صاحب همون علم، علم درجه یک. از علم درجه یک این است که اون پدیده علمی موضوع رو مورد مداقه قرار میدیم، بحث میکنیم چه خاصیت هایی داره، دیگران چی گفتن، آیا اونهایی که اونها گفتن درست گفتن یا نادرست گفتن، به داوری منشینیم. حالا من نمونه ای رو از فلسفه خدمت شما عرض میکنم که چجوری فیلسوف در واقع فلسفه را به عنوان یک علم درجه یک بهش نگاه میکنه و احکامی را صادر میکنه یا احکامی که دیگران صادر کرده اند اونها را محاکمه میکنه، حکم نفع یکی یا بر علیه یکی صادر میکنه. فرض کنید در بحث فلسفی مباحث مختلفی را فیلسوف در فلسفه مورد مداقه و توجه قرار میده، از اون جهت که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجوده. یکی از بحث هایی که مثلا مطرح میشه به عنوان نمونه، آیا وجود محمول است یا محمول نیست؟ آیا میتونیم یه چیزی را در فلسفه موضوع قرار بدیم محمول آن را موجودان قرار بدیم؟ بگیم چی؟ بگیم مثلا واجب الوجود موجود است یا ممکن الوجود موجود است. ببینید یه حکمی را راجع به واجب میکنیم، یه حکمی را ناظر به ممکن داریم. خب این کاری است که در داخل علم صاحب اون علم که اینجا منظور فلسفه هست انجام میده. اون وقت این سوال مطرح میشه، شما وقتی میگی مثلا الله موجودون، این موجودونی که محمول هست خودش میتونه محمول واقع بشه به عنوان یک واقعیت یا اصلا وجود محمول نیست؟ یه بحث پردامنه قدیمی هم هست. فارابی در تعلیقاتش یه تعلیقه ای داره، تعلیقه ای مثلا نیم صفحه‌ای، همین سوال رو مطرح میکنم به عنوان یک بحث و مسئله علمی در فلسفه اولا. این سوال رو مطرح میکنه، آیا وجود محمول است یا محمول نیست؟ ببینید یک سوال بسیار بسیار جدی، یه مسئله فلسفی است، آیا وجود محمول است یا محمول نیست. این مسئله الی یومنا هذا مسئله جدی در حوزه فلسفه است، مسئله بسیار بسیار جدیه. در فلسفه غرب همین مسئله به جد مطرح شده و کار را به مباحث بسیار دقیقه ای هم کشوندن از این مسئله به مسائل دیگر رفتن و مرتبط کردن به مسائل دیگر، که مثلا یه مدل از ادله اثبات وجود خدا متفرع بر همین مسئله هست. اگر وجود محمول باشه، بعضی اینجوری ادعا کردن، ما میتونیم وجود خدا را از یک مسیر خاصی اثبات بکنیم، معروف شده به برهان‌های وجودی. اگر وجود محمول باشه، برهان وجودی بر اثبات واجب امکان پذیره. اما برهان وجودی بر اثبات واجب چیه؟ اجمالاً از طریق مفهوم خدا هست، اما چجوری تقریر میشه اینا جاهای در مواضع خاص خودش بایستی اون رو تو ادله اثبات وجود خدا بحث بکنن. خب یه عده با این مخالفن، هیوم مخالفه، کانت مخالفه، و به تعبیر بعضی از فیلسوفان غربی مثل پلانتینگا مدعی است که دو صف طولانی از مخالفین و موافقین داریم که یک عده میگن وجود محموله پس برهان وجودی درسته، یک عده میگن وجود محمول نیست پس برهان وجودی درست نیست. ممکنه اصل داستان هم ناسهی باشه به این نحوی که مطرح میشه. علی عالم به هر حال فیلسوف اندیشمنده، اندیشه کرده، یکی رأی موافق داده یکی رأی مخالف داده. خب یک مسئله فلسفی است، آیا وجود محمول است یا محمول نیست. در فلسفه اسلامی هم همین سوال مطرح است و فیلسوفان ما انظار مختلف و متفاوتی در اینکه وجود محمول هست یا محمول نیست داده اند. ملا صدرا وادار شده یه رساله ای بنویسه، فی اتصاف الماهیت بال وجود، که دقیقا باز همین مسئله است. اشاره کردیم فارابی در تعلیقات به این مسئله برتاخته. فارابی این سوال را مطرح میکنه، میگه که آیا وجود محمول است یا محمول نیست. مسئله میگه قدما و متأخرین اختلاف کردن. خب قدما کیان؟ فیلسوفان یونان باستان. متأخرین کیان؟ شارحان این فیلسوفان یونان باستان. چرا؟ برای اینکه خود فارابی تقریبا دومین فیلسوفی است که تازه ظهور کرده، کندی فارابی، واسه دیگه معنا نداره بگه که متأخرین از فیلسوفان اسلامی، متقدمین از فیلسوفان اسلامی. این در رأس فلسفه اسلامیه. وقتی او میگه قدما متأخرین، قدما یعنی چی؟ یعنی پیش از ماها کسانی که قدما بودند و پیش از ما کسانی که به لحاظ زمانی نسبت به قدما متأخرند. پس قدما میشه ارسطو و افلاطون و سقراط و اینها و همگنانشون، متأخرین هم میشه شارحان اینها. میگه اختلاف کرده. بعد خودش میگه و اندی نزد من، یعنی طبق رأی من، یعنی خودم داره، خودش داره چی؟ مسئله را فیصله میده. پس معلومه که چی؟ داخل در میدان علم قرار گرفته، پس نگاه درجه اولی داره، صرف گزارش نیست که اون اینجوری گفت این اینجوری گفت. خدا حافظ، تاریخ فلسفش نمیگه. دقت کنید، کار تاریخ فلسفه از اون جهت که وظیفش تاریخ فلسفه است این است که ابن سینا اینجوری گفت، فارابی اونگونه گفت، بعد از ابن سینا اینگونه گفتن، پیش از ابن سینا اونگونه گفتن، اما کدوم درست گفته کدوم درست نگفته. تاریخ فلسفه وظیفش ارزیابی درستی یا نادرستی نیست. اگر ارزیابی بکنه یعنی چی؟ یعنی خودش هم شده نوعی فیلسوف، داره اظهار نظر میکنه داخل علمه، نه اینکه از خارج علم داره گزارشی از علم ما واقع را بگه. تاریخ نگار وقتی تاریخ نگاری میکنه، گزارشگر وقتی گزارش میده، حیث گزارشگریش اختصا میکنه بگه این زد اون خورد، این اینجوری گفت اون اونجوری گفت، حق با کیه؟ وظیفه گزارشگر نیست. همین که گفت حق با کیه، معلومه چی؟ از حیطه گزارشگری به حیطه دیگر وارد شده، شده محل نزاع میان افرادی که متنازع هستند. نقد و بررسی کار صاحب علمه. سلام علیکم و رحمت الله. پس میشه نگاه درجه یک. پس بنابراین این که وجود یک محمول هست یا نیست یه نزاع قدیمیه. خب فارابی وارد این نزاع میشه، خودش به نفع هر دو رأی میده، میگه که هر دو قول درسته، یکی به این جهت درسته، یکی به اون جهت، تنافی مثلا نداره. خب اونایی که دعوا داشتن تنافی میدیدن، فارابی میگه نه شما اشتباه میکنید، تنافی وجود نداره، از یک حیث محموله، از یک حیث دیگر محمول نیست. پس بنابراین دعوایتون به قول معروف بگون نزاع لفظیه یا شبه لفظی، یه جوری شبیه اینه. پس خودش چی؟ وارد میدون شده، داره صلح و صفا بین متنازعین برقرار میکنه. میگه خب اون نگاه تو یک کمی متفاوت هم کن، بگو اون جهت رو اگه در نظر بگیریم با حق مخالف منه، این جهت که من میگم مخالف من، این جهت رو هم در نظر بگیره، اون وقت به من هم حق میده، ضمن این که به خودش حق میده. فارابی میگه اساسا هم اینجوریه، ببینید خودش هم وارد نظام میشه. خب همین سوال دوباره به گونه دیگر سرباز میکنه، آیا ماهیت به وجود متصف میشه و وجود صفت ماهیت قرار میگیره؟ همون سواله منتها به گونه دیگر مطرح شده، زمینه رو فراهم میکنه، اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت کدومه؟ ببینید اگه کسی وارد میدون بشه اینجوری مسئله رو طرح بکنه و اظهار نظر بکنه و یه رأی رو اتخاذ بکنه و بر اساس اون رأی پیشروی بکنه، نتایج جدیدتری ازش استخراج بکنه، این شخص در واقع چیه؟ عالم اون علم است، به صورت درجه یک داره موضوع این علم رو بررسی میکنه و احکامش رو میگه. اما اگر علم رو به صورت درجه دو نگاه بکنیم اصلا وارد میدان قضاوت نمیشه، فقط میگه این عالم اینجوری گفته، اون عالم اونگونه گفته، همین، از بالا نگاه میکنه، ما وقع رو گزارش میده. توجه بکنید اگر ما وقع رو گزارش داد و دست به قضاوت زد، مثل چی؟ باز تو دادگاه قاضی پرونده رو میخوانن، طرفین نزاع رو دعوت میکنن، از اونا گزارش میگیره، اما گزارش میگیره خودش هم وارد میدون میشه تا قضاوت کنه. حالا خبرنگاری هم اونجا حضور داره، خبرنگار گزارش از طرفین نزاع میده، گزارش از داور هم میده، بدونی که خود قضاوت بکنه. اگه خود قضاوت بکنه میشه چی؟ داوری در برابر داورهای دیگه، مثل هیئت جوری که میان مینشینن، قاضی یکی دیگه است، اما قاضی خودش حکم در واقع صادر نمیکنه، مدیریت میکنه تا هیئت جوری بعدا حکم صادر بکنه. اونم میشه چی؟ نزای در به اصطلاح نگاه درجه یک، نه نگاه درجه دو. پس نگاه درجه یک نگاه صاحبان علمه، او صاحب علمه، در این علم دخل تصرف میکنه، موضوع رو بررسی میکنه، احکام رو صادر میکنه. اما نگاه درجه دو نگاهی است که از بالا به علم نگاه میکنه، میگه اینجوری گذشت. مثلا در فلسفه اولا کندی اینجوری گفت، تاریخ کندی رو، تاریخ فلسفه کندی رو معرفی میکنه، مثلا 10 مسئله اساسی که مثلا تو هستی شناسی هست رو مورد توجه قرار میده این تاریخ نگار فلسفه. میگه کندی در این 10 مسئله اینجوری جواب داد، بدون اینکه قضاوت بکنه. بعد وارد فارابی میشه، میگه فارابی در این 10 مسئله اینجوری ابراز نظر کرده. بعد نظر فارابی را حتی مقایسه با نظر کندی میکنه، اختلاف را هم میگه، اما باز قضاوت نمیکنه حق با فارابی است یا حق با کندی است. اگر قضاوت بکنه خودش هم میشه چی؟ صاحب دعوا. نگاهش نگاه درجه یک خواهد شد، نه نگاهش نگاه درجه دو. اجازه بدید تمام بکنم. بعد میگیم ابن سینا هم همینجور. این نگاه نگاه درجه دوه. از کاری که مثلا تو تاریخ فلسفه انجام میدن برای ما هم اتفاق افتاده. ما کندی رو عوض میخوام در تاریخ فلسفه اسلامی قرار شد من ابن سینا رو بنویسم. ابن سینا رو نوشتم، خب کسی که قرار بود فارابی رو بنویسه ننوشت، اون رو هم من نوشتم. بعد از اینکه نوشتم به این نتیجه رسیدم اگر اول فارابی رو می نوشتم، ابن سینا رو یه قدری متفاوت تر از فارابی می نوشتم. قدری ابن سینا قدری متفاوت تر اون چی که نوشتم می نوشتم. چرا؟ برای اینکه می بینم ابن سینا در فلان مسئله یا در به همان مسئله تحت تأثیر فارابی است. و وقتی من از بالا دارم نگاه میکنم فارابی را میبینم و بعد میبینم ابن سینا از فارابی ملهم شده، این الهامی که ابن سینا از فارابی گرفته اونم گزارش میدم، بدون اینکه خود قضاوتی داشته باشم. پس نگاه درجه دو با نگاه درجه یک کاملا دو نگاه متفاوته. الان من میخوام تاریخ منطق بنویسم، یه جور مینویسم، با عنوان منطقدان بخوام بنویسم یه جور دیگه مینویسم. اگر با عنوان منطقدان مینویسم، مثلا عقد الوضع رو میام از آغاز شروع میکنم، کی چی گفته کی چی گفته کی چی گفته، هی میام جلو تا الی یومنا هازا، بعد میگم و اندی، همون کاری که فارابی انجام داد، و اندی. خب و اندی میگم یعنی چی؟ یعنی دارم قضاوت میکنم که این بحث هایی که تا کنون به این صورت مطرح شده کدوم ها درست گفتن، کدوم ها غلط گفتن، کدوم ها به چه جنبه هایی توجه کردن و از چه جنبه هایی غافل شدن و میبایست غفلت نمی کردن. حالا اگر ما اون جنبه های دیگر را داریم چه رأی نهایی بایستی اینجا بدیم؟ اگه این کار کردیم میشه چی؟ میشه نگاه درجه یک به منطق کردن و آخرین نظر که رأی منه در این مسئله داده میشود. در ضمن دیگران چی گفتن و قضاوت در مورد دیگران، این نکته رو فلانی اینجوری گفته و درست گفته، اما به همانی که اون نکته رو گفته از این مسئله غافل شده و دچار مغالطه شده. توجه میکنید؟ اونی که از بالا نگاه میکنه وقتی من را میبینه میگه سلیمانی اومده راجع به این مسئله گزارش کرده و گفته فلانی به این نکته توجه نکرده، اگر توجه میکرد دچار مغالطه نمیشده. خب حالا این گزارش کرد داره گزارش میده چی؟ میگه خود سلیمانی اینجوری گفته، بس سلام، قضاوت نمیکنه. اگه وارد قضاوه بشه معناش چیه؟ معناش شده او هم صاحب علم، داره در داخل علم راجع به یک مسئله تحلیل میکنه صحت و ناصح سقم صحت و سقم یک مسئله رو بررسی میکنه. بفرمایید تو من
درجه یک و درجه دو رو برای علم داریم به کار میبریم برای عالم؟ یعنی با نگاه عالم داریم میگیم آقا نگاهش درجه دو یا این علم درجه یک.
وقتی میگیم تاریخ فلسفه، تاریخ فلسفه نوعی علمه. وقتی میگیم فلسفه، فلسفه هم نوعی علمه. خب فرق بین تاریخ فلسفه و فلسفه چیه؟ تاریخ فلسفه هم میگه چی؟ اصالت وجود اینجوری میگن، اصالت ماهیه اونجوری میگن. تو هم که فیلسوف هستی داری به اصالت الوجودی میگی رو میگی، میگی چی؟ شیخ اشراق اصالت الماوی است اینجوری میگه، ملا صدرا اصالت الوجودی است اینجوری میگه. پس شما با تاریخ فلسفه، عالم تاریخ فلسفه با فیلسوفی که در داخل یک فلسفه داره مباحث فلسفی رو مطرح میکنه چیه؟ فرقش در همینه که اونجا در تاریخ فلسفه شما به عنوان تاریخدان فلسفه هیچگاه نباید وارد میدان قضاوت بشی بگی مسئله این گونه هست، مسئله این گونه نیست. دیگری که اینگونه گفته دوچار مغالطه شده، اون یکی دوچار مغالطه نشده. ببینید باز یه مثال دیگه، حرکت در جوهر داریم یا نداریم؟ اینجوری میگیم تاریخ فلسفه، ابن سینا قائل بود که حرکت در جوهر نداریم. حالا یه مثالی هم زدن، گفتن که بهمنیار از ابن سینا پرسیده است که شما چرا حرکت در جوهر رو نمی‌پذیرید؟ ممکنه این قضیه واقع نشده باشه در خارج ها، اما برای توضیح خوبه اینجوری بگیم. مثلا بهمنیار پرسیده، ابن سینا در پاسخ این که چرا من رأی نمیدم که حرکت در جوهر موجوده، گفت ابن سینایی که مورد سوال واقع شد با ابن سینایی که داره جواب میده یکی نیست، به این دلیل من نمیتونم بپذیرم. اگر من حرکت در جوهر رو بپذیرم، حالا درست یا غلط کار نداریم، قضاوت هم نمی کنیم، گزارش داریم میدیم، میگیم ابن سینا این در پاسخ اینجوری گفت. ابن سینا اون موقعی که مورد سوال قرار گرفت با ابن سینایی که الان داره جواب میده، اگر حرکت جوهری رو بپذیریم یکی نیست. اما واقعا یکی هست یا نیست؟ ابن سینا میخواد بگه من که یکی ام. اون موقعی که توی بهمنیار از من پرسیدی، تو بهمنیار بودی، از من ابن سینا پرسیدی، حالا هم که من دارم جواب میدم همون ابن سینایی هستم، و شما هم که در جواب من رو داری میشنوی همون بهمنیاری هستی که پرسیده بودی، عوض نشدی. اگه حرکت جوهری باشه، یعنی جوهر و ذات شما که بهمنیاریته یا ابن سیناییته ویزی عوض شده باشه، این که عوض نشده. پس بنابراین حرکت جوهری حق نیست، شما فقط داری گزارش میدی. اما مولا صدرا ممکنه این داستان رو بگه، اما این داستان رو میگوید تا قضاوت کنه، بگه آقا ابن سینا که این رو حرف رو زده توجه نکرده که مقصود از حرکت جوهریه این نیست که ابن سینای در لحظه سوال به ابن سینای در لحظه پاسخ میشه دو چیز، این همانی بینشون برقرار نیست. نه، حرکت جوهری حق است و ابن سینا جوهرش هم حرکت میکنه، اما در عین حالی که ابن سینا در جوهرش حرکت میکنه، ابن سینا نا ابن سینا نمیشه، همچنان ابن سینا است با حفظ حرکت جوهر. اما چجوری ممکنه؟ مرد حسابی بخوای این رو متوجه بشی، بایستی کلی اینجا زانو بزنی، با یه کلمه دو کلمه که نمیشه که. پس بایستی بیایی مباحث فلسفی را یکی پس از دیگری قضاوت بکنی تا به اینجا برسی، بعد اونجا برات توضیح میدیم. اگر حرکت در جوهر حق نباشه که حقه، حرکت در اعراض هم نبایستی داشته باشیم که داریم، و اگر حرکت در اعراض را داریم، پس به ضروره بایستی بپذیریم حرکت در جوهر را داریم. این چقدر توقعات بده میکنن؟ دارم قضاوت میکنم، میگم ابن سینا اشتباه کرده، به این دلیل اشتباه کرده، دلیلم میارم. اما اگه من گزارشگر باشم، تاریخ فلسفه رو دارم گزارش میدم، فقط میگم ابن سینا مخالفت کرد، به این دلیل مخالفت کرد، اما آیا این مخالفتش درسته؟ آیا دلیلش درسته؟ کار به درستی دلیل، کار به صحت مخالفت ندارم. بعد از او میگیم خواجه اینجوری گفته، بیان خواجه به گونه ی حرکت جوهریه رو داره تثبیت میکنه، درسته؟ بدون اینکه بگم که این بیان خواجه قابل قبوله یا قابل قبول نیست، بعد میگیم ملا صدرا چنین گفته است، مخالفت کرده، دلیل مخالفتش هم اینه، بدون اینکه قضاوت بکنم در اینکه این مخالفت درسته یا نادرسته. اگر نگاهمون اینجوری باشه در علم، فقط گزارشگری باشه، از بیرون علم به علم نگاه بکنیم، بگیم ماوقعه داخل علم این است، مثل همون شخصی که بالای دیوار رفته داره داخل میدان رو نگاه میکنه و گزارش میده داخل میدان این خبرها هست، اما خودش وارد میدان نیست، از بیرون داره نگاه میکنه. اما اگر نه یه کسی باشه یک گوشه نشسته مثل داوری که بالای تو والیبال هست، حالا این من رو دیوار نشسته سودم گرفته داره داوری میکنه در ضمن گزارشم میده، خب اینجا ضمن این که گزارش میده داره قضاوت هم میکنم، پس نگاه او نگاه درجه یکه. حالا سوال اینه، سوال ما اینه، منطق نوع بحثهایش از نوع درجه یک هست یا درجه دو؟ با این توضیحاتی که دارم کاملا معلومه که منطق از علوم درجه یکه. چرا؟ برای اینکه در منطق ما پدیده اندیشه را داریم، اندیشه تعریفی، اندیشه استدلالی داریم بحث میکنیم این اندیشه چه خاصیتی داره، اگر این اندیشه بخواد درست باشه چه شرایطی لازم داره، این اندیشه چند مدل داریم، تعریف از اندیشه تعریفی چند مدل داریم، مثلا میگیم 4 مدل، حد تام و حد ناقص، رسم رام و نسب ناقص، در مقابل اندیشه تعریفی درست اندیشه تعریفی نادرست داریم، به ازای هر شرطی که در تعریف گفته ایم رعایت نشه یه مغالطه ای رخ میده، مغالطه تعریفی. از اون طرف استدلال ها چند مدل داریم، استدلال مباشر، غیر مباشر، کدوم ها یقینی است، کدوم ها ظنی است، کدوم ها مغالطی است، به ازای شرایط استدلال درست اگر من اون شرط را رعایت نکنم دوچار چه نوع مغالطه ای میشم. اینا همه چیه؟ احکامیست درجه یک راجع به اندیشه. اندیشه یه پدیده عینیست، منتها این پدیده عینی در درون ما به عنوان علم داره رخ میده، ما داریم واکاوی میکنیم، احکامش رو بررسی میکنیم، پس نگاهمون به این نگاه درجه یکه. اما اگر تاریخ منطق بنویسیم، در تاریخ منطق چون که ارزش داوری رخ نمیده فقط صرف گزارشه، میگیم از مثلا فارابی شروع میکنیم، میگیم فارابی این نظریات را در باب تاریخ منطق داده، بعد از او ابن سینا مثلا این نکات را گفته است و هاکذا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.